بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 32، مورخ 13/9/85.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که به خاطر قرائن چهارگانه ما وسوق به صدور رفع القلم عن سلاسه از معصوم خواهیم داشت. قرینه اول، نقل بزرگان علمای اهل سنت این روایت رو در کتبشون، با این که روایت متضمن تنقیص خلیفه دوم و بیان فضیلت برای امیر مؤمنان علی علیه السلام است. حتی بخاری که ید طولایی در حذف این گونه روایات داره و اصلا اصح کتب که در نزد اهل سنت پس از قرآن است، یکی از دلائل مهمش همین حذف این گونه روایات است که حالا در مباحث اعتقادی در جای خودش باید توضیح داده بشه. در کتاب المحاربین باب لا یرجم المجنون و المجنونه، صدر و ذیل این حدیث رو حذف میکنه، ولی از این قسمت حدیث که فقال علی لعمر اما علمت ان القلم رفع، همین فراز حدیث رو در صحیح بخاری هم می آورد. حالا سنن ابی داوود، مسند احمد، سنن ابن ماجه، سنن بیهقی، ابن عبدالبر در کتاباش نگاه کنید که با ذیل آورده لولا علی لهلک عمر. فضل ابن شازان در کتاب ایزاح تحت عنوان رویتم روایت رو آورده از اهل سنت. بالاخره نتیجه‌ای که از این قرینه میگیریم این است که این جریان به نحوی از انتشار و صحت برخوردار بوده است که بزرگان از علمای اهل سنت
که دعبشون حذف این گونه احادیث است، نتوانستن این حدیث رو حذف کنند. حتی مبارک پوری که از علمای بزرگ اهل سنت میگه و اخذ به مقتضا هذا الحديث الجمهور، جمهور علمای اهل سنت اخذ کردن به مقتضای این حدیث، بالاخره نتونستن کنارش بزنن. قرینه دوم، شیخ مفید در نسخ معتمده کتاب ارشاد تحت عنوان روت العامت و الخاصه به این حدیث اشاره میکن. قرینه سوم، شیخ طوسی در مبسوط در حدود 7 مورد به این حدیث استناد میکنه تحت عنوان لقوله علیه السلام رفع القلم عن السبی حتی یحتل. در کتاب خلاف هم در مواردی به عنوان دلیل این روایت از سوی شیخ طوسی مطرح میشه. قرینه چهارم که بسیار مهم است، بله، وقتی استدلال میکنه شیخ طوسی در 7 مورد لقولی علیه السلام، ده به شیخ طوسی میرم، شما در استفسار و در موارد دیگه ببینید تا بالاخره اعتبار سندی نداشته باشه روایت، شیخ طوسی بهش استناد نمی کند. یه قرینه به اینه که قرائنی بر اعتبار این روایت بوده است، چون صحت سندیش که نمیشه اثبات بشه، از راه قرائن دیگه بالاخره اثبات کرده بودن صحت روایت. حالا قرینه چهارم مهمه، قرینه اول و چهارم با هم زمیمه بشه لکف و احتیاج به قرینه دوم و سوم هم نداره. قرینه چهارم این است که میدانید ابن ادریس از کسانی است که به شدت عمل به خبر واحد رو ولو روات او عدل امامی باشند انکار میکنه. ده ها مورد در کتاب سرائر به این مطلب اشاره میکنه. در مقدمه کتاب سرائر عبارتش اینه ولا اعرج به خبر الواحد فهل هدم الاسلام الا هو. من به خبر واحد استناد نمی کنم، مگه هدم اسلام جز از ناحیه خبر واحد از ناحیه چیز دیگه شده است؟ در جلد دوم صفحه 223 بحث مکاسب محرمه می‌فرماید و ایزن اخبار الاحاد و و این کانت رجالها عدولن لا یلتفت الیها ولا یرجع علیها بل المرجع فی ذالک الى الادلة القاطعة للاعذار رجوع به خبر واحد ولو رجالش عدول باشن جایز نیست، التفات به خبر واحد نمیشه، باید دلیل قطعی داشته باشید. در کتاب رهن سرائر عبارتشون اینه، بل الواجب الاخذ بالأدلة القاطعة و ترک اخبار الآحاد فإنه اسلم للديانة. در جلد دوم سرائر قبل از بحث دیون و ارزاق کلامی را از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، میفرماید اگه شیخ فرمود هذه رواية أصحابنا فکر نکنید که این روایت جمیع امامیه و مورد اجماع اونهاست تا بعد براتون حجت باشه، بلکه این کلام شیخ طوسی هم دال بر اینه که این روایت نقل شده است، اما این که مورد اجماع باشه نخیر. حال که این دعب و طریقه ابن ادریس روشن شد، به دو مورد از کلام ایشون مراجعه کنی. یکی جلد دوم سرائر کتاب الطلاق صفحه 693، دوم کتاب العتق جزء سوم صفحه 18. بحثی مطرح است که آیا طلاق سبی یا عتق او در 10 سالگی نافذ است یا نافذ نیست. شیخ طوسی در یکی از اقوالش به روایتی در این باب استناد کرده است. ابن ادریس می‌فرماید این روایت خبر واحد است، به خبر واحد نه عمل میشه و نه بهش توجه میشه و بخواد این روایت نمیتوان از ادله قطعی دیگه دست برداشت که از جمله این ادله قطعی رفع القلم عن السبی حتی یحتلم است. در کتاب عتق عبارتشون این است: و قول الرسول المجمع علیه یؤید ما قلنا و هو رفع القلم عن ثلاثه. قول پیغمبر که مجمع علیه هست، مورد اتفاق علماست که رفع القلم عن ثلاث باشد، ما قلنا رو تأیید میکن. از اون مبنای مرحوم ابن ادریس و این کلمه ایشون به این نتیجه میرسیم که حدیث رفع القلم عن ثلاث مجمع علیه بین علمای شیعه بوده است. بنابراین وثوق به صدور این روایت برامون ثابت میشه، لذا در فقه استناد به این حدیث به نظر ما مشکلی نخواهد داشت. از این توضیحات روشن می شود که کلام مدرسه نجف مرحومای خویی که فرمودن این حدیث اعتبار سندی نداره و استدلال به او در فقه صحیح نیست، به نظر ما با جمع این قرائن وثوق به صدور حدیث پیدا می کنیم و استناد به حدیث در فقه بلا اشکال است. مرحله دوم وثوق به صدور از متن پیدا شدن خیلی مشکل، در موارد شذ و ندر هست، بعضی نسبت به برخی از موارد نهج البلاغه مثلا همچه ادعایی رو کردن. بله این حرفا ولا بله خیلی. وثوق به صدور متنی اصلا خیلی بعیده، وثوق به صدور از این قرائن بالاخره بله وثوق به صدور از این قرائن بالاخره روشنه دیگه، این قابل به نظر ما همون قرائن اولم اگر به تنهایی می بود لکفا برای این که وثوق به صدور روایت پیدا کنیم. قرینه چهارم که دیگه مطلب رو تمام میکنه، ابن ادریسی که در ده ها مورد ولو روات خبر واحد عدولن، مخالف مشهور فتوا میده، حرفای شیخ طوسی رو ریشش میزنه، ده ها مورد نگاه کنید سرائر رو، بگه نخیر آقا هیچ اعتباری نداره چون خبر واحد عدل فایده نداره، خبر واحد رواتش عادلن باشن فایده نداره. وقت در چندین مورد به رفع القلم استناد میکنه با این تعبیر المجمع علی، معلوم میشه قرائن مختلفی عند الاصحاب بوده است که این حدیث مورد اتفاق اصحاب در عمل بوده. وقت دیگه نخواستیم حرفای علامه هلی رو ببینید، حرفای بزرگان دیگه رو ببینید، استنادات همه رو به حدیث رفع قلم ببینید، یک منکر ما نمیبینیم به حدیث رفع قلم استناد نکرده یا انکار کرده باشه استناد به حدیث رفع قلم رو. نتیجه میگیریم قرائن قطعیه برای صدور این حدیث قدمای اصحاب داشتن، لذا وثوق به صدور کاملا پیدا میشه، معتبر حدیث. بفهم. خب حالا در کتب روایی به سند معتبر و الا آمده در کتب روایی به این 4-5 سند. خب عیبی نداره، بالاخره حتی اگه همون قرینه اول براشون تمام باشه، بالاخره از هر جا قرائن بر صدق داشتن. ابن ادریس همیشه ادعایی میکنه المجمع علی و تصریح هم میکنه همین حدیث رفع القلم عن ثلاثه مورد اتفاقه. قطعا روایات اهل سنت بوده، ممکنه همون قرینه اول، سایر قرائن، بالاخره در اون زمان قرائن مختلف بوده که واقعا به دست ما نرسیده، و اگر میبود بالاخره قطعا بعدی ها هم همین اطمینان رو پیدا میکردن، لذا بالاخره به نظر ما دیگه سندن قابل مناقشه نیست، روایت و بحث سندیش تمام. صد در صد، اصلا ما به شرط فتوایی کاری نداریم. ابن ادریس میگه خبر واحد عدل حجت نیست، اما این خبر مجمعان علیه هست. مجمعان علیه یعنی چی؟ در کتاب رند توضیح میشه، یعنی به حدی که تبدیل به یک دلیل قطعی بشود، یعنی دلیلی که اطمینان دارن صادر شده، نه اینکه عمل شده بر طبقش. یعنی ابن ادریس به شورت فتوایی عمل نمیکنه که هر جا شورت فتوایی باشد، ابدا. مجمعان علیه میگه دلیل قاطع عذر. توضیحاتش ببینید اونجا روشن میشه. نه اگه گفت مجمعان علیه ببینید، نه مجمعان علیه یعنی دلیل قطعی داره. ما قبول داریم که اون قرینه اول رو که به این قرینه، ممکنه شما یه نحوه تردیدی نسبت به کلام ابن ادریس داشته باشید، ولی قرینه اول رو که بهش اضافه میکنید دیگه مطلب تمام.
بله بله بله. قلم فرسایی
کنه
اصلا
میگفت مجمعان علی در موردش به کار میبرد. شما یا ما خواستیم قلم فرسایی کنیم، بله، اما به ابن ادریس نمیشه این نسبت رو داد. نه مشهور چی بوده؟ عمل بوده؟ نه مشهور همه حرف آقای معلمیست. اگه مجمعان علیه ابن ادریس به معنای این بود که عمل میکردن اصحاب بهش، این نیست. مجمعان علیه باید دلیل قاطع عذر باشه، نقل فراوان باشه. عبارتش توی کتاب رحم ببینید، مثلا یکی از عباراتش توی کتاب رحم من یادداشت کردم اینجا، بله، بل الواجب و الاخذ بالعدلة القاطعة. بله عرض کنم که نه اون مقدمش، نه عبارتی شاید اینجا نیاوردم من، ولی تصریح میکنه که تواترت علی، باید خبر اونچنون نقل متراکم باشد، وقد اجمعت علی، بل ان جمیع الامامیه روت ذلک و تواترت به و اجمعت علی، ان جمیع الامامیه. بله نه ما نداریم غیر از اینه، به دست ما نرسیده این نکته، به دست ما نرسیده نقلش تا این که چطور به هم میریزه، مثلا کدومی که از احکام به هم میریزه چی بگید. خب نه همه، نه ای که تو اصول بحث شده که آیا این جور بوده، یعنی به حدی بوده. مگر شما منکرید که یک کتابی داشته مرحوم شیخ که اگر به دستمون میرسیده کتاب اربعه خمسه میشده؟ نه و تصریح دارن آقای منکر که نیست. اینه منکرید؟ منکرید. خب پس دیگه هیچی. اگه منکرید با توجه به اینکه اسم کتابم آمده است و کتابم تا قرن چندم مورد رایت بوده است، حالا دیگه روایت از دست نرفته، کتاب بوده روایتش از دست نرفته، چطور یه روایت از کتاب نقل نمیشه؟ بله نه این که ضرر نمیزنه، این همون بحثی که در اصول مطرحه که اگر شما میخواید اطلاق رو ثابت کنید آیا احتمال وجود قرینه و ضیاع قرینه در چه حد است، در چه حد است این احتمال مانع اطلاق میشه، اونجا بحث شده ازش. اون که به طور کلی بگیم مانع نمی شود با اینکه فی الجمله در یک مورد ما قرینه داشته باشیم، ابن ادریس داره ادعا میکنه اجمعت علیه الامامیه مما اجمعت علیه، ابن ادریس رو نمیشه تکذیب کرد، از کنم تکذیب کرد، لذا به نظر ما اطمینانه. و حالا بالاخره وسوق به صدور شخصیست، ممکنه شما بگید پیدا نمیشه برای ما، بله، ولی از این قرائنه کسی وسوق به صدور پیدا نشه براش که بعد یک جور دیگه با اون مشی کرد. خیلی مرحله دوم در بیان مدلول این روایت می باشد. باشه، ما از آیه هم که استفاده نکردیم، اجمال داشت آیه، اجمال داشت، ما مخالف با آیه نیست، آیه اجمال داره، آیه برای ما استدلال بهش ممکن نیست، اجمال دارد. ما نگفتیم آیه بالاخره دلالت بر عدم میکنه، تازه اگر آیه دلالت بر عدمش اشتراط بلوغ کرد، یه روایت داله بر اشتراط بلوغ داشت، روایت هم وثوق به صدورش داشتید، بینشون تعارض میشه، باید قوا تعارض اعمال کنید که مشکل دیگه ایجاد نمیشه که. حالا فرض کنید اصلا مخالف با آیه بود، اصلا مخالف بود با آیه 100%، بالاخره چه مشکلی ایجاد میشه؟ باب تعارض، باید ببینید در باب تعارض مشکل چه جور حل کنید. مدلول روایت در جمله رفع القلم عن السبیل و این که این قلم مرفوع شده به چه معناست، احتمالاتی است، دو احتمال. اهم این احتمالات می باشد. احتمال اول کلام مرحوم شیخ انصاری است در رسائل، در مکاسب، که ایشون می فرمایند اون چه از سه طائفه مجنون و سبی و نائم برداشته شده است، قلم مؤاخذه و عقاب است، نه قلم جعل احکام. بنابراین نمی شود به این روایت استناد کرد که معاملات سبی نافذ نیست، چون مفاد روایت رفع مؤاخذه و عقاب می باشه. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاه جزء سوم صفحه 250 به این بیان مرحوم شیخ اشکال کرده است. خلاصه اشکال این است که در این حدیث نمیتوان ادعا کرد که آن چه رفع شده است مؤاخذه و عقاب است، به خاطر این که بارها گفته شده است آن چرا ششاره بما هو شاره میتونه رفع کنه چیزیست که جعل او به ید شاره باشه، مؤاخذه مجعول شاره نیست. بنابراین شارع بما هو شارع اون معنا ندارد، مؤاخذه و عقابی رو که مجعول اون نیست رفع کن. بنابراین این بیان شیخ انصاری در این که مرفوع از سبی مؤاخذه است صحیح نیست. به مدرسه نجف عرض می کنیم اشکال ایشون به شیخ انصاری قطعا وارد نیست، بلکه اشکال کلام مرحوم شیخ اشکال دیگری است که متعرضش خواهیم شد. حالا چرا اشکال آقای خویی به مدرسه به عرض کنم که مرحوم شیخ انصاری وارد نیست و اشکال چیه؟ انشالله جلسه بعد متعرض میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه، به نظر ما بالاخره کلام مرحوم شیخ درست نیست، یعنی این رفع مراد رفع مؤاخذه نیست، اما اشکالش حرفی که آقای خویی گفتن نیست، اشکال دیگری است. حالا توضیح میدیم فردا، شما حالا اگه مطلبی دارید بفرمایید ما استفاده میکنیم. ابن نجم
Thank you.